Allahu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه كلمح البصر أو هو أرى يا محمد يا علي يا علي اهدياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران
يا مولانا يا صاحب الزمان
الغم الغم الغم
ذكني أذكني أذكني
الأجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
گفت که دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. فرشته های دعاگوی یکدیگر باشیم. امیدوارم که در این لحظات معنوی از ما هم به مهربانی و نیکی یاد کرده باشید.
گامیون در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا تبسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قرار با هم درباره
اقلیم سرخ.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم، شد 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی.
در هفت اقلیم.
نرو سمیه، نرو سمیه، ای به خاطر منم میبین نرو. من میرم.
تمام چی گفتی که زندگی منو میدونی؟
من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
از من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنو.
نه منم
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خدا نمیرم، تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ.
متشکرم که هفت اقلیم چهارشنبه رو گوش میکنید. هفت اقلیم برنامه است که قراره آینه ای باشه برای تمامی صداهای فرهنگ و هنر ایران زمین. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که برامون پیامک فرستادید، با همون تماس گرفتید و در مورد موضوعی که طرح کردیم برای گفتگو با ما سخن گفتید. موضوع این هفته ما درباره مساجد ایرانی بود. برای ما درباره ویژگی‌های معماری مساجد تاریخی ایران گفتید، معماری این مساجد چه پیامی رو برای شما داشتن و چه حس و حالی رو براتون رقم زدن. خیلی خیلی متشکرم که اینقدر پربار با ما همراه بودید. سعید زارع‌پور از فسا در پیامکشون برای ما نگاشتن که اخیراً در شهر یزد مسجدی قدیمی بعد از سالها از زیر ماسه‌ها پیدا شده که اتفاقاً چند مقبره بسیار کهن هم در اونها وجود داره. آقا این داستان این مسجد چیه؟ مسجد قدیمی؟
خیلی هم اخیراً نیست، حدود 20 سالی هست. این مسجد در واقع معروف به مسجد ریگ هست که در شهر رضوان شهر استان یزده، یعنی حدود 40 کیلومتر فاصله داره تا خود شهر یزد، کنار در واقع شهر زارچ. زارچ با اون قنات کهن که 90 کی بیش از 90 کیلومتر و طولانی ترین قنات جهان هست، جز اون مجموعه ایرانی که در ثبت جهانی یونسکو به عنوان میراث بشری شناخته میشه. مسجد ریگ در واقع مسجدی هستش مربوط به دوران ایلخانی که به واسطه اختلاف سطحی که با محیط اطرافش داشته، به مرور به واسطه خب برحال اونجا در شهرها در بستر از کویر مرکزی هستن و طوفان‌های شن، به مرور این مسجد به طور کلی به زیر
زمین
شن رفته بود و فقط یه بخش جزئی از گنبدش بیرون بود که حدود تقریبا اگر اشتباه نکنم 20 سال پیش در واقع این کاوش میشه، پیداش میکنن، در واقع میدیدن منطقه، نمیدونستن یه همچین بنای عظیمیه و امروزه از زیر شن بیرون اومده و درست هم گفتن چندین دو تا در واقع مزار بسیار مزین به کاشیکاری هست که مشخص از اکابر اون دوره بودن و یک تالاری در کنارش در داخل محوطه مسجد هم هست که شاید بیش از 13-14 تا در واقع مزار و قبر هست که بسیار فضای متفاوت و گیرایی داره.
بله کاملا قابل بازدیده.
بله بله میتونید برین، بسیار مردم
دسترسی ماشین هم داره.
بله بله در واقع در داخل شهر رضوان شهر هست. من اتفاقا اوایل اسفند گذشته قبل از این که هیاهوی کرونا اینقدر جدی بشه برای یک همایشی به شهر یزد سفر کردم و اونجا رو چون شنیده بودم بر حسب اتفاق
چقدر یزد بوی تاریخ میده، اصلا شهر راز آلودیست
بله
واقعا.
بله بله میبودش در واقع ابرکو تفت باف خدمت شما عرض
اون آینهایی که برگزار میکنن
یزد. بله از هر حیثی از آینها و در واقع میراث معنوی یکی از گنجینه های مهم تمدنی ایران هست و از نظر ابنیه و آثار طبیعی و تاریخی هم که به هر حال استانی هست، از کویر گرفته داره تا قله شیرکوه بالای 4000 متر رو داره، از پیست اسکی داره تا فضایی که برای در واقع بیابانگردی، یا مثلا جایی مثل ابرکوه که در واقع بافت تاریخی فوق‌العاده هیجان انگیز و بسیار زیبا که هرچی بگیم خودش چند تا برنامه زمان
دقیقاً میخواد. واقعا وقتی وارد شهر یزد میشی اصلا گویید بر بستر تاریخ داری قدم میزنی و شاید بشه خیلی بیشتر هم در موردش در برنامه‌های آتی بخواستی از آن صحبت کنیم. با ما همراه هستید، یک مهمان خیلی ویژه داریم. گفت که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اندک اندک اهالی برنامه هفت اقلیم در هر برنامه بیشتر و بیشتر یکدیگر رو پیدا میکنند و به یاد اون برنامه‌ای که 3 سال پیش به پایان رسید و پس از 3 سال سکوت اینک به خواست یزدان قرار هست که در یک صدای پر ارتفاع و در این حال عمیق دوباره تقدیم شما کنیم، این دوستان گرد یکدیگر آمدند و این لحظه ما میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور یک یار قدیمی هفت اقلیم خواهیم بود، جناب آقای دکتر سید عبدالمجید شریفزاده، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی و عضو فرهنگستان هنر. درود بر شما آقای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم خانه گذشته خودتون.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، لطف دارید من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر شبتون بخیر باشه، خوشحالم که اینجا مجال گفتگویی با هم دیگه داریم. در واقع موضوع بحث ما که در خدمتتون هستیم بحث سمینارها و نشست‌های پژوهشی هستش که پژوهشکده هنرهای سنتی چه قبل از دوران کرونا و چه در بعد از اون به صورت مجازی برگزار می شد. به هر حال مستحضر این که نبود متن‌های کافی در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران یک چالش مهمه که خوشبختانه به نظر می رسه این برنامه پژوهشکده گامیه برای تأمین بخشی از قسمت‌های این خلأ. در این خصوص لطفاً و برنامه‌ای که داریم برامون توضیح بدین تا من سوال بعدیمو خدمتتون طرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب مرادخانی سلام عرض می‌کنم، بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرض خدمتتون که همطور که اشاره کردید، خب در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی متاسفانه کارهای علمی و پژوهشی کمتر صورت گرفته.
بله.
در طی سال‌های گذشته بسیاری از محققان و پژوهشگران و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف در رشته صنایع دستی و پژوهش هنر الحمدلله در فارغ التحصیل شدن از این رشته‌ها یک در حقیقت عنایت ویژه‌ای شد نسبت به مباحث مربوط به هنرهای سنتی و پژوهش در هنرهای سنتی و همینطور خصوصیت‌های مربوط به اون، مبانی اون و مباحث مربوط به شناخت هنر ایران در گذشته و در حال حاضر. ما هم به تبع فعالیت‌هایی که می‌بایستی پژوهشکده هنرهای سنتی انجام بده، برنامه‌هایی رو در طی سال گذشته خصوصاً برنامه‌ریزی کرده بودیم که به انجام برسونیم. خوشبختانه برخی از این نشست‌ها و همایش‌ها و همدلله به نتیجه رسید تا قبل از شروع شدن همین بحث کرونا که اشاره فرمودید.
بله.
و ما نشست های مختلفی رو داشتیم و همایش های مختلف، از جمله این که یکی از مهمترین همایش هایی که برگزار شد همایش هنر ایران در دوره قاجار بود که به حمدالله در فضای علمی و آکادمیک ما و همینطور در بین هنرمندان ما با اقبال بسیار خوبی رو
بله استقبال بود. خیلی خوبی شد از این همایش.
بله و خوشبختانه مقالات بسیار خوبی از سراسر کشور و حتی خارج از کشور داشتیم. با اینکه این همایش در سطح ملی تعریف شده بود
بله.
توسط پژوهشگاه، اما ما مقالاتی رو از فرانسه داشتیم، از موزه لوف و همینطور از پژوهشگران گرجستانی داشتیم که چوردند و در حقیقت با اینکه عرض کردم یک همایش ملی بود، اما تبدیل شد تقریبا به یک همایش نیمه بین المللی و مقالات بسیار خوبی از محققان و پژوهشگران در هنر دوره قاجار در ایران داشتیم که خب میدونید ما یکی از مشکلات ما در دوره معاصر قطع ارتباط ما بین در حقیقت گذشته تاریخیمون و دوره معاصر هست.
همینطوره.
دوره قاجار همطور که استعداد دارید یک دوره انتقاله که ما شاهد اون هستیم که در دوره صفویه و بعد از اون و آمدن در حقیقت مدرنیزم در اروپا و به ایران وارد شدنش باعث تحولات مختلف در سطوح گوناگون فرهنگ و هنر ایران در از دوره قاجار شد که خب نهایتاً به دوره پهلوی و دوران مدرنیسم رسید. اما در دوره قاجار یک شرایط خاصی وجود داشته و اون اینکه به هر حال با اینکه مباحث جدید و مدرن از اروپا به ایران وارد شد، اما بسیاری از هنرمندان و استادان و خود حتی مردم همچنان حافظ سنت‌های فرهنگی و هنری خودشون بودن.
بله.
شرایط اتفاق افتاده بود. به همین دلیل ما ضمن این که میبینیم تأثیراتی از هنر مدرن وارد هنر ایران میشه، اما با حفظ اون اصالت‌ها و ریشه‌ها در حقیقت تحولات جدیدی رو میبینیم که پیش میاد و این دوران گذار همیشه مقفول مونده بود و کمتر بهش توجه شد، به جهت اینکه خب استعذار دارید هم به جهت تاریخی معمولا 100 سال اخیر رو جزء هنر معاصر تلقی میکردن.
بله.
و معمولا دوره قاجار رو به عنوان هنر معاصر به خصوص در طی دوران پهلوی به عنوان دوره معاصر تلقی میکردن و کمتر بهش توجه میکردن.
بله.
و خب یک اشکالی هم که وجود داشتیم که به هر حال با اینکه از نظر سیاسی دوره قاجار دوره چندان درخشانی نبود و به هر حال مسائل و مشکلات سیاسی ارضی برای ایران پیش آمد و مشکلاتی که بوده، اما
از نظر هنری دوره قابل ملاحظه ایه.
دقیقا همینطوره، به جهت به خلاف مباحث نام
دیپلماتیک یا سیاست بین المللی
همینطوره، در حوزه هنر ما به خصوص میبینیم که فعالیت‌های بسیار خوبی در اصطور هنرمندان انجام میگیره.
حتی برخی از پادشاهان قجری هم هنرمندان خوبی بودن، حالا خیلی سیاستمدار نبودن ولی هنرمندان خوبی بودن.
دقیقا همینطوری، یعنی ما شاید برخی از اونها رو اگر اون وجه به اصطلاح سیاسی و مباحث این گونه رو بذاریم کنار، میبینیم که خب به عنوان هنرمند میشه اونها رو تلقی کرد
یا حداقل یه دوستار جدی هنر
جدی. بله، و حمایت هایی که بعضن شده و به هر حال مستظر هستید اینکه خیلی از اینها خودشون مثلا عکاس بودن، اولین دوربین عکاسی، اولین
بله
دوربین ایران میشه. بله، و این فضاها و شرایطی که بوده به هر حال یک دوره بسیار مهم از هنر ایران هست در دوره قاجار که ما سعی کردیم در این همایش بون پرداخته بشه و خوشبختانه امکانات خوبی مهیا شده بود از طرف پژوهشگران به جهت مقالاتی که ارائه شده بود و انشالله این مجموعه به چاپ خواهد رسید.
همین سوال آخر منم آقای دکتر این بود که در واقع این تلاش هایی که دارین اونجا همه شما و همکاران محترمتون متحمل میشین، پس باید امیدوار باشیم که به زودی کتاب مجموعه مقالات یا مجموعه این سمینارها هم در معرض استفاده و بهره برداری پژوهشگران قرار بگیره. انشالله
امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته، به هر حال ما در پیش هستیم، البته مشکلات و مسائل مالی همچنان هست، دست به گریبانش هستیم، ولی امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفته و مقالات در اختیار علاقمندان قرار بگیره، مجموعه مقالات و برنامه‌ای رو هم که برای سال گذشته ما به عنوان همایش ملی برنامه ریزی کرده بودیم، انشاءالله امیدواریم بتوانیم برای سال آینده همایش بین المللی اون رو برنامه ریزی بکنیم. موافقت‌های به اصطلاح کلی رو پژوهشگاه و ریاست محترم پژوهشگاه موافقت کردند در اینکه این همایش به صورت بین المللی برای سال آینده انشاءالله برگزار بشه. امیدواریم که شرایط مناسب برای ادامه این فعالیت صورت بگیره.
به امید خدا. جناب آقای دکتر سید عبدالمجید شریف زاده، رئیس محترم پژوهشکده هنرهای سنتی و عضو فرهنگستان هنر، خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
قربان شما برم، خیلی خوشحال شدم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خداحافظ.
سلام، با نامی خوب حف افلیم از رادیو فرهنگ، همراه همیشگی رادیو فرهنگ هستم و آرزوی سلامتی و شادی و همراه با موفقیت برای تمام هموطنان عزیزم و شنوندگان گرامی از خداوند بزرگ خواستارم. در پناه ایزد منان باشید. ترگوشا دارستان کرمانشاه شهرستان گرم غرب، خدا نگهدار.
اولین مسجدهایی که در ایران ساخته شد تقلیدی از سبک معماری مسجد ابن طولون در قاهره بود و نمونه آن مسجد جامع اصفهان می باشد که در سال 459 هجری ساخته شده است که پیرامون حیات تیچه های دو طبقه بنا شده بود و در میانه هر دل ایوان هر دو به حیات راه داشت و بزرگترین ایوان در جنوب غربی صحن مسجد واقع بود و سرسرایی را تشکیل می داد که به شبستان مسجد ختم شد و کنار شبستان تعدادی اتاق و راهرو وجود داشت که سقف آنها گنبدی شکل بود و محل ملاقات افراد با یکدیگر، کتابخانه و دفترهای مختلف شمار می آمد یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در مسجدهای ایرانیان به چشم می‌خورد پیشتاق است و پیشتاق درگاه مستطیل شکل بلندی است که درون ایوان را احاطه می‌کند. شریفی، کردستان.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. این همراهی پرمهر و اثر آگاهی شما قطعا وسواس ما رو برای ارائه یک برنامه درخور خیلی خیلی بیشتر خواهد کرد و سعی می‌کنیم که ارتفاع هفت اقلیم رو همچنان برای شما در اوج نگه داریم به خواسته یزدان. باری ما از هفت اقلیم سخن گفتیم، یک صفحه مجازی برای هفت اقلیم ایجاد کردیم که در همین هفته نخست که از برنامه‌ها می‌گذره ما روز یک شنبه در واقع شماره 0 رو تقدیم شما کردیم، اومدیم جلو و اینک در چهارشنبه هفت اقلیم هستیم. یک صفحه مجازی تدارک دیدیم با نام haftaqlim.farhang. حتما رجوع کنید به این صفحه مجازی ما و میتونید برنامه‌های هفته رو، بخشی از پشت صحنه این برنامه رو، گفتگو با عوامل برنامه رو در این صفحه ببینید و بشنوید و اگر نظر، نکته یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میان بگذارید. اما آقای مرادخانی، ابتدای برنامه، حالا البته در نهایت برنامه هستیم، ولی ابتدای برنامه زمانی که من شما رو خواستم معرفی کنم خدمت شنوندگانم گفتم شما پژوهشگر صنایع خلاق هستید.
بله.
این صنایع خلاق داستانش چیه؟ کمی برای شنوندگانم توضیح میدید لطفا؟
بله حتما. من زمان کوتاهه ولی این رو بگم که از ابتدای قرن 21 عموما اقتصاد، محور توسعه اقتصاد اومد بر دوش صنایعی قرار گرفت که اینها برآمده از ایده ها و خلاقیت منحصر به فرد آدم ها بود. به واسطه اینکه صنایع کلاسیک و سنتی آسیب های زیادی به محیط زیست، منابع طبیعی وارد کرد و بحران های زیادی که پیش می اومد در عرصه اقتصاد، اینها آسیب می دیدن.
بله.
در حوزه صنایع خلاق، محصولات خلاق محصولاتی هستند که ارزش افسوده و ارزش اقتصادیشون رو صرفا از مواد اولیه به کار رفته در اونها به دست نمیارن، بلکه از اون ایده خلاقانه‌ای که در ساختارشون به کار رفته. برای مثال تصنیف موسیقی که شاید اون مواد اولیه و متریالش ساز باشه و صدا، ولی این که یک منصف، یک آهنگساز یک ایده خاص داشته باشه میتونه یک فروش جهانی داشته باشه. یا مثلا آثاری که در حوزه صنایع دستی هستش،
بله.
یک تیکه گلی که تبدیل میشه به یک ظرف سفالی، یک مجسمه سفالی، ارزش افزوده ده ها برابر پیدا میکنه. یا در حوزه کتاب، کتاب ها عمدتا ارزششون، مثل کتابی مثل هری پاتر که نویسندش تبدیل شد به که ثروتمندترین زن بریتانیا، خب به چه خاطر بود؟ به خاطر یک ایده بود. بنابراین این صنایع روز به روز توسعه پیدا کرد. در دهه اول هزاره سوم، در دهه دوم به شدت توسعه پیدا کرد، در حوزه کشورهای در حال توسعه محور اقتصاد و اشتغال قرار گرفت و الان به طور کلی خب یک بحث اصلی هسته، چون خیلی ها معتقدن که محور توسعه اقتصاد در قرن 21 سه تا محور اصلی: دانش، دسترسی به اطلاعات و خلاقیت. و صنایع خلاق الان تبدیل شده به 7 دسته اصلی، شامل رسانه‌های جدید، هنرهای دستی، چیزی که ما صنایع دستی میدونیمش منتها معادل آرت کرافته، هنرهای تجسمی، محصولات سمعی بصری، محصولات چاپ و نشر، محصولات نمایشی، در واقع آثار هنرهای نمایشی، و به طور و در نهایت محصولات مربوط به طراحی.
آقا سپاسگزارم از شما که اینقدر دقیق و جامع توضیح دادید. همینطور متشکرم از حضور خوبت در برنامه هفت اقلیم. خوشحالم که هفته دیگه باز هم همکلام خواهیم شد.
همینطور خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندگانم در دقایقی که با هم بودیم از موضوعات و بحثا لذت برده باشه.
همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته برنامه زنده هفت اقلیم. با هفت اقلیم هر روز هفته همراه باشید. بدرود.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کهف‌پوش می‌دهید. جشنواره